لیلی و مجنون قسمت دهم. داستان ما به اونجایی رسید که نوفل همراه لشکر عظیمی به جنگ با قبیله لیلی شتافت. مردان قبیله لیلی مانند کوهی در برابر یورش دشمن ایستادند و نعره آنها به هوا برخاست. آنچنان که دریای جنگ جوشان گشت و مبارزان همگی خروشان. سرپنجه نیزه دلاوران سرپنجه ها شکست و تیرها مانند پرنده های تیز پرواز برای نوشیدن خون منقار گشودند. شمشیرهای پولادی از مغزها گذشت و سر بسیاری از سران به خاک افتاد. دریا و چهره سنگ ها به آبله نشسته بود، اما مجنون در هنگامه نبرد به چیز دیگری می اندیشید. هر کس فرسی به جنگ می راند، او جمله دعای صلح می خواند. اگر از دوستان رزمنده خیش شرمش نمی آمد، به روی آنها شمشیر می کشید. گر خنده دشمنان ندیدی، اول سر دوستان بریدی. اگر دل مجنون به او اجازه می داد، پیش از همه دوستان یار خود را به خاک می افکن. زیرا اگرچه در زمره سپاهیان او بود، اما پیروزی دشمنان او را آرزو می کرد. اگر سر یکی از همرزمانش به زمین می افتاد، دست برنده آن را می بوسید. کشته های قبیله لیلی را با عشق های خیش شستشو می داد و اگر نیروی یارانش بر قدرت حریف چیره می گشت، اندوهگین می شد. اما اگر مردان قبیله لیلی چیرگی می یافتن، از شادمانی نعره می کشید. در همین حال یکی از همرزمان مجنون از او پرسید: ما از پی تو به جان سپاری، با خصم تو را چراست یاری؟ و مجنون پاسخ داد: با خصم نبرد خون توان کرد، با یار نبرد چون توان کرد. از معرکه ها جراحت آید، اینجا همه بوی راحت آید. معشوق چو بوی جان فرستد، عاشق به عوض همان فرستد. میل دل مهربانم آنجاست، آنجاست دلم که جانم آنجاست. نوفل همچنان سربلند آنچنان جوی خون بر زمین راند که نبرد تا غروب خورشید به درازا کشید. آنگاه هر دو سپاه از یکدیگر کنار گرفتند و به استراحت پرداختند. چون صبح از راه رسید، سپاهی اندوه چون کوه گرداگرد قبیله لیلی را گرفته بودند. این سپاهیان آنچنان دشمن را به تیر باران گرفتند که نوفل جز کوبیدن بر در آشتی چاره دیگر نیافت. او یکی از مردان خیش را به میانجیگری فرستاد تا میان آنها آشتی برقرار کند. برای آنها پیغام فرستاد که سزاوار نیست ما به خاطر جوانی جن زده خون یکدیگر را بر زمین بریزیم. مردان قبیله لیلی با شنیدن سخنان میانجی به آشتی تن دادن و از دشمنی دست کشیدن. پس در میان آنها آشتی برقرار شد و هر دو سپاه میدان نبرد را ترک گفتند. مجنون برآشفته از رفتار نوفل در راه بازگشت به او گفت: احسنت، زهی امیدواری، بهزین نبود تمام کاری. این بود بلندی کلاهت، شمشیر کشیدن و سپاهت. جولان زدن سمندت این بود، انداختن کمندت این بود، آفرین بر تو که دوستی را که تنها با زبان با من دشمنی می‌ورزید. این چنین با من دشمنی ساختی؟ تو می‌خواستی دری به روی من بگشایی، اما هزار در دیگر به روی من بستی. ای جوان مرد، آگاه باش که من به خاطر یاری تو از یار بریدم و کار صد چندان بر من سخت‌تر شد. البته تو در جوانمردی بلند آوازه‌ای، اما من شادمانم که دیگر تعهدی برگردن ندارم. اکنون من ماندم و دلی تاریک، اما تو سراسر روشنایی هستی. این من هستم که تن آزردم و تو تن درستی. نوفل اگرچه در برابر سخنان مجنون سپر افکن، اما بار دیگر با چرب زبانی دلش را نرم ساخت. که از بی سلحی و بی سپاهی کردم به فریب صلح خواهی، لشکر ز قبیله ها بخوانم، پولاد به سنگ در نشانم. نوفل برای گردآوری سپاه به سوی هر قبیله‌ای پیکی فرستاد و دیری نپایید که سپاهی اندوه گرد آورد. آنگاه این سپاه سپاهی انبوه بود که کوه تا کوه به صف کرد و مردانه به میدان نبرد تاخت. چون نوفل سپاهش را به جنبش در آورد، بینندگان در شگفت ماندند. سپاه او همچون زلزله‌ای بلندترین کوه آن دیار را به لرزه درآورده بود. مردان قبیله لیلی با شنیدن خروش آن سپاه انبوه به میدان درآمدند و به صف شدند. اما قبیله بزرگ لیلی از فراز یک تپه سپاه نوفل را تماشا می کردن. صحرا همه نیزه دیده و خنجر، آفاق گرفته موج لشکر. از شنیدن نعره کوس و ناله نای دل مردان قبیله لیلی فرو می ریخت. در این میان بزرگ قبیله لیلی نه دل داشت که به جنگ بپردازد، نه روحی که از آن بپرهیزد. او آنقدر در همان حال مان که سیل دشمن از راه رسید و همه را با خود برد. سیل خون در میان جنگ روان شد و ریگ‌های بیابان را سرخ رنگ کرد. کار جنگ آنچنان بالا گرفت که دل مانده شد از جگر دریدن، شمشیر خجل ز سر بریدن. نوفل پهلوانان شمشیر کشید و با هر یورش کوهی را فرو می ریخت. تیر کمان او چون به سوی کسی روان می شد، از دفتر او ورقی بر جای نمی گذاشت. سرانجام روز با پیروزی سپاهیان نوفل تمام شد. ادامه داستان قسمت بعد.